بسم الله الرحمن الرحیم. کیف فهمت المارسیه التناقض؟ بعد ان درسنا مفهوم التناقض و محتوى المبدا الاساسی للمنطق العام، یجب ان نلقی ضوءا على فهم المارسیه لهذا المبدا و المبررات التي استندت الیها في الرد عليه. فهمیدن که ما باید اول اصل عدم تناقض را در فلسفه متافیزیک بررسی کنیم، ببینیم چیه، مفهومش چیه، بعد ببینیم مارکسیست ها از تناقض چی فهمیدن و از عدم تناقض که اون را رد میکنن، و بعد ببینیم چه دلایلی دارن برای رد این اصل. خود اصل عدم تناقض را قبلا توضیح دادن، و اما اینکه مارکسیست از این چی فهمیده امروز میخوان بیان بکنم. می‌فرمایند که اگر ما در کلمات مارکسیست‌ها دقت کنیم، خیلی روشن است که اینها یا نتونستن بفهمند و یا نخواستن بفهمند که اصل عدم تناقضی که ما می‌گیم چیه. ما همونطور که گفتیم تناقضی که محال است، سلب و ایجاب شیء واحد است، نه اینکه سلب و ایجاب دو چیزی که در کنار هم قرار گرفتند و هر کدوم موضوع مستقلی دارند. بنابراین یادآور میشیم که اینها تناقض را خیال کردند، یا تضاد که گاهی به این تعبیر میکنند و گاهی به اون، اینجور فهمیدند که دو شیء مستقل وقتی اثر متضادی روی همدیگه میگذارن اسمش تناقضه. به محض اینکه در یک مکان واحدی مثلا جمع بشن، مکان واحد اعتباری، وگرنه وحدت حقیقی باز نداره اون مکان، این خیال میکنند که تناقض نقیزین یه جا جمع شده یا ازداد یه جا جمع شده. از مثال هایی که میزنن و استدلالاتی که میکنن روشن است که اونها تناقض را نخواستن بفهمند یا نتونستن بفهمند که اون تناقضی که ما میگیم حالا چیه. بعد از این که مفهوم تناقض را بررسی کردیم و محتوای اساسی ترین اصل منطق عام که عبارت است از اصل عدم تناقض، لازم است که ان نلقی واو ان یک پرتوی بیفکنیم بر فهم مارکسیست نسبت به این اصل، یعنی روشن کنیم که اونا چی فهمیدن. و المبررات التي استندت الیها فی الرد علیه، اون وجوهی که بهش تمسک کردن برای رد کردن این اصل چیه. و لیس من الصعب ان یدرک الانسان، مشکل نیست که انسان بفهمد که مارکسیست نتوانسته است یا نخواسته است درک کند این مبدأ را به مفهوم صحیحش. فانکرت و تحقیقا لمادیتها، برای اینکه بینش مادی خود را تحقق ببخشد این اصل را انکار کرد. و حشدت عددا من الامثله التي لا تنسجم معه فی زعمها، تعدادی از مثال هایی که به نظر خودشون هماهنگ نبوده است با اصل عدم تناقض اینها را جمع کردن.
این مشکل
نمیتونه یا فرقی دیگه که داردن فرمیدید در اصل عدم تناقض، یکی از این دوتاست، یا اینکه فهم فلسفیشون کوتاه بوده نتونستن درست درک بکنن، و یا اینکه چون غرض داشتن عمدن میخواستن که دیگران را گمراه کنن عوضی بیان کردن. و بالتالی وضعت التناقض و الصراع بین المقاعد و الاجداد قاعدة لمنطق الجدید، و در نتیجه تناقض و جنگ بین نقیزها و ازداد را قاعده ای برای منطق نوع خودشون قرار دادن. و ملأت الدنیا وجیجا به هذه القاعده، دنیا را پر کردن از داد و فریاد برای این قاعده. و تبجحا علی المنطق البشری العام بابتکارها و اکتشافها، و بالیدند بر منطق بشری کلی به این که ما ابتکار کردیم اصل تناقض را یا کشف کردیم. ولعجل ان نتبین مدى الخطأ الذي وقعت فيه المارکسیه والذي دفعها الى رفع مبدا عدم التناقض و ما يقوم عليه من مبادئ عامه للمنطق المتافیزیقی، یجب ان نفرق بوضوح بین امرین. برای اینکه ما تحقیق کنیم و روشن کنیم اندازه خطایی که مارکسیست در آن واقع شده و اون چیزی که موجب شده که اصل عدم تناقض را رفع کنند و اون را طرح کنند، و ما یقوم و نه از عدم تناقض تنها بلکه سایر اصول کلی که مبتنی بر اصل عدم تناقض هست. برای اینکه این روشن بشه لازم است ما بین دو مطلب را کاملا جدا کنیم و فرق بکنیم. احدهما از صراع بین ابداد و نقائض خارجیه و آخر از صراع بین ابداد و نقائض مجتمعت فی وحدت معینه. فرق است بین این که دو شیئی که ضد هم هستن هر کدام روی موضوع خودشون باشن و در هم دیگه اثر بگذارن، یا این که دو تا ضد در یک موضوع جمع بشن. اونی که ما نفی میکنیم این است که ضدان یا نقیضان روی موضوع واحد باشن، اما دو تا ضد یا دو تا نقیض در دو تا موضوع مختلف ولی این دو تا موضوع در کنار هم قرار گرفته باشن، این رو ما نفی نمیکنیم. موضوع اول این است که جنگ بین ازداد، امر اول جنگ بین ازداد و نقایض خارجی است، یعنی یک ضدی در یک موضوعی و ضدی در خارج از او قرار گرفته. این دوتا ممکنه با در همدیگه اثر بگذارن. فرض کنید یک جسمی تره یک جسمی خشکه، اون جسمی که تره است در جسم خشک اثر میذاره و رو نمدار میکنه مثلا، این ممکنه. یکی داغ و یکی سرده، اون جسمی که داغ هست در اون جسم سرد اثر میذاره، اونم را گرمش میکنه. ضد هم هستن اما ضد خارجی هستن، در یک موضوع جمع نشدن. امر دیگه جنگ بین ازداد و نقایضی است که در یک وحدت خاص جمع شده باشن، در یک موضوع معین. فستانی هو الذی یتنافا مع مبدأ عدم التناقض، دومی است که با اصل عدم تناقض نمیسازه، که دو تا ضد در یک موضوع یا نفی و اثبات در یک موضوع جمع میشه. و اما الاول فلا علاقه له به تناقض مطلقا، و اما اینکه دو تا موضوع خارجی با هم دیگه بجنگند و تضادی بینشون باشه، این ربطی به اصل عدم تناقض نداره. لانه لا یعنی اجتماع النقیضین او الضدین، معناش این نیست که نقیضین یا ضدین با هم جمع شدن، بل مرده الی وجود کل منهما به صورت مستقله، بلکه بازگشتش به این است که هر کدوم به صورت مستقل از دیگری موجود است. و قیام کفاح بینهما یؤدی الی نتیجه معینه، بله با اینکه در هر کدوم موضوع معینی دارن با هم دیگه میجنگن و این جنگشون به یک نتیجه خاصی منتهی میشه، آب با آتش میجنگه مثلا. حالا یکی از مثال هایی که خود اینها میزنن، ایشون این مثال رو میزنن، یکی از مثال هایی که اینا از چیز نزاع نقیضین دانستن این است که میگن که آب دریا و امواج دریا تدریجا در ساحل اثر میذاره و سفتی ساحل در مقابل عرض کنم که امواج دریا، اون هم اثری روی امواج دریا میذاره. امواج دریا وقتی بلند میشه میاد به طرف ساحل، تدریجا یه مقداری از کنار ساحل را میشوره و میشکندش، خوردش میکنه. از یک طرف هم وقتی این امواج دریا میخوره به ساحل، ساحل هم در امواج دیگه دریا اثر میذاره، دوره اونا رو برمیگردونه. این دوتا روی هم عمل و عکس العمل دارن، فعل و انفعال دارن، هم امواج دریا در ساحل اثر میذاره، هم ساحل در امواج دریا اثر میذاره. این گفتن اجتماع نقیضین، دو چیز ضد هم در هم دیگه اثر میذاره. خب بسیار خوب، این صحیح، آب دریا در ساحل اثر میذاره، کم کم گوشه‌های ساحل رو میشوره و شکل خاصی به ساحل میده، ساحل هم در آب دریا اثر میذاره، برمیگردونه امواجشو و در برگشتش اثر میذاره. اما اینا دو تا ضدی هستن خارجی، ربطی به هم ندارن. اون موضوع ساحل است، اون موضوعش آب دریاست، با هم یه جا جمع نشدن، این ربطی به نقیضین نداره. تا شکل شاطئ مثلا، اون شکل کنار ساحل، نتج عن فعل متبادل، این شکل ناشی شده است، حاصل شده است از یک فعلی که متبادل است بین امواج الماء و تیارات، امواج و تیارات که اونم به معنی امواج است، امواج و باز هم در فارسی نمیدونم چه تعبیر دیگه میتونیم بکنیم. خلاصه امواج دریا از یک طرف اثر میگذارد، ساحل هم از یک طرف اثر میگذارد روی امواج. این فعلی که متبادل میشود بین امواج و بین صمود الارض فی وجه تیار، امواج عطف بعدش صمود الارض، امواج دریایی که اصطکاک پیدا می کنند با زمین و فتقرب الضفت من ناحیتین. این من ناحیتین متعلق است به متبادل بین امواج الماء من ناحیت و صمود الارض تا آخر من ناحیت اخرى. اون دو تا فعل انفعالی که یا دو تا عمل متبادلی که هست از آب است و امواجش با دریا هست و استحکام و مقاومتش. فتقرب الضفت من ناحیت، امواج دریا تدریجا ساحل را می تراشه، می شکنه دیش، می شوره دیش وفه بد. و صمود الارض فی وجه التیار، و مقاومت زمین در برابر موج. تلفن ازت کنم همینطور شکل الاناء من الخزف نتج عن عملیت قامت بین کتلت من الطین و ید الخزاف، اون شکل سفالی که روی ظرف سفالی پدید میاد ناشی هست از عملی که قائم است میان یک توده ای از گل با دست سفالگر. فامکانت المادیت و دیالکتیکیه تعنی هذا اللون من الصراع بین الازداد الخارجیه، یعنی این شکلی که پیدا میشه اگر این شکل مثلا روی یک مایه ای بود هیچ وقت خزاف نمیتونست این شکل رو به کوزه بده. این شکل خاصی که کوزه میگیره مایه این است که جسم مقاومت داره، وقتی دست میذاره روش یا اون ابزار رو میذاره مقاومت میکنه، در مقابلش این شکل رو به خود میگیره. اما اگر مایه ای بود تا هر اسبابی میخواست بذاره روش برو میرد این شکل پدید نمیومد. پس پدید آوردن این شکل باید از یک طرف دست خزاف کار بکنه، از یک طرف هم جسم مقاومت نشون بده، در نتیجه این شکل حاصل میشه. پس حصول این شکل نتیجه ایست از دو عمل متبادل، مقاومت جسم از یک طرف و فشار دست خزاف از طرف دیگه. اگر ماتریالیسم دیالکتیک منظورش چنین نوعی از صراع و جنگ بین اجداد خارجی است، فازا لایت آرز و مطلقا مبدع عدم تناقض، هیچ تعارضی با اصل عدم تناقض نداره. و لایت او الان ایمان به تناقض، این دعوت نمی کند به اینکه انسان ایمان به تناقض پیدا کنه. الذی قام الفکر البشری منذ النشأه علی رفضه، اون تناقضی که از اون وقتی که فکر بشر پدید آمده است مبتنی بر رفض این تناقض بوده. لان الازداد لم تجتمع فی وحدتین، در چنین مثال هایی ازداد با هم در یک واحد جمع نشده. و انما وجد کل من هما به وجود مستقل فی مجاله الخاص، هر کدوم در یک وجود مستقلی و میدان خاصی به وجود آمد. و اشترکا فی عمل متبادل حصل به علی نتیجه معینه، بله این دو تا زد با هم شرکت کردند در یک عمل متبادلی که یک نتیجه خاصی ازش به وجود آمده. و ایضا فهو لا یبرر الاکتفاء از ذاتی، این تناقض و این تضاد موجب این نمیشه که ما بگیم یک پدیده‌ای بدون علت خارجی به وجود میآید مکتفی به ذات است، خود به خود کافی است برای تحققش. لا یبرر، این توجیه نمیکند اکتفاء ذاتی را، یعنی پیدایش معلول بی علت را، بل استغناء عن سبب خارجی. فشکل الشاطع او شکل الاناء لم يتحدد ولم يوجد بتطور قائم على اساس تناقضات داخلیه، در همین دو مثال آیا شکل ساحل در اثر تناقضات داخلی خود ساحل به وجود آمده؟ نه، امواج مؤثر بوده، امواج سبب خارجی است. شکلی که روی تین در سفال پدید آمده خود به خود به وجود آمده یا در اثر عامل خارجی است؟ دست خزاف درش مؤثر بوده. و انما حصل به عملیت خارجی گتن حقق ها ضدان مستقلان، این عمل خارجی برای تحقق بخشیدنش دو ضد شرکت داشت. و هذا النحو من الصراع بین الابداد الخارجیه و عملیات المشترکه لیس من مستکشفات المادیه و دیالکتیک. خب حالا بگید که منظور ما از تناقض یا تضاد همینه. خب این چیزی نیست که شما کشف کرده باشید، هر انسان ساده‌ای، هر دانشمندی، همونایی که شما اونها رو لمیه به جمود می‌کنید و اونا رو پرچم داره اصل عدم تناقض میدانید، اونا هم اینا رو قبول دارن که اینا رو رد کردن. بل هو امر واضح یقره کل منطق و کل فیلسوف، هر منطقی هر فیلسوفی اینا رو قبول داره که از داد خارجی دارن دیگه اثر میذارن، سوا امکان مادی هن امکان الهی هن، منذ ابعد اصول الفلسفه المادیه و الهیه و الالیوم، از قدیمترین اصلهای تاریخ فلسفه چه مادی و چه الهی تا امروز همه اینا رو قبول دارن، کسی در اینا شک نکرده. و ناخذ مثلا علی ذلک ارسطو، امام الفلسفه مدرسه المتافیزیکیه کی فلسفه یونان، اینجا یه تیکه افتاده از کتاب شما، خوبه به عنوان مثال ارسطو را ذکر کنید که شما میگید این پیشوای منصوب فلسفه متافیزیکی است که مبتنی بر اصل عدم تناقض است. ببینیم آیا این قبول داره این حرف را یا قبول نداره. خب حالا اگر گفتن منظور ما این اصطلاح هست لا مشاهده بلیس، ما اسمش هم میذاریم تناقض، اسم این هم میذاریم تضاد. اینا که قبول داره که زد در زد اثر میذاره، چرا؟ ضد خارجی هستن، این دوتا با هم روز و شب با هم متضاد هستن، سیاه و سفید متضادن، منطقه اجتماع ضدین فی موضوع واحد محال هست، ولی سیاه و سفیدی با هم ضد همه. و انما نأخذه بالخصوص لا لأنه فیلسوف الهی فحسبه، این تیکه افتاده میسیم. و انما نأخذه بالخصوص لا لأنه فیلسوف الهی فحسبه بل لأنه واضع و قواعد المنطق، فیلسوف الهی فحسبه بل لأنه واضع و قواعد المنطق الان. ما گفتیم ارسطو را مثل میزنیم نه به خاطر اینکه یه فیلسوف الهی است، بلکه برای اینکه اصلا مؤسس منطق متافیزیکی هست، همون منطقی که مبتنی بر اصل عدم تناقضه، و اینا منطق شکلی را منسوب به ارسطو میدونن. الذي يسميه المارکسیون بالمنطق الشکلی و مبادئه و اسسه، واضع مبادی و اسس منطق ارسطو است. فهو یؤمن بالصراع بین الازداد الخارجیه، ارسطویی که خودش قائل به اصل عدم تناقض است و اون را پایه منطق شکلی به قول شما میدونه، اون تضاد بین ازداد خارجی را قبول داره. مع اقامتی للمنطق علی مبدا عدم تناقض، با اینکه منطق را مبتنی بر اصل عدم تناقض میدونه. ولم یخطر علی فکره ان شخصا سینبغ بعد مئات السنین فیعتبر ذلك الصراع دلیلا علی سقوط هذا المبدا الضروری، ارسطویی که منطق خودش را مبتنی بر اصل عدم تناقض کرده در این حال اینا را قبول کرده و هیچ وقت به ذهنش هم خطور نکرده که بعد از چندین قرن یه نابغه‌ای پیدا میشه و اون میفهمه که این تضاد با اصل عدم تناقض نمیسازه. و فی ما یلی شیء من نصوص ارسطو فی شأن الصراع بین الازداد الخارجیه، حالا یه قسمت‌های از کلام ارسطو رو نقل می‌کنن که ایشون تأثیر ازداد خارجی رو در یک دیگه تصریح کرده که ما قبول داریم. این تیکه ها از کتاب کون و فساد ارسطو نقل شده و چون از بین کلمات ایشون التقاط شده مطالبش مبهمه خورده، بعد با عرض کنم که دریه خودشون آقایون هضمش کنن. مطالبی رو که اینجور ارسطو در اینجا گفته چند تا مطلب هست که به مناسبتی اینها را با هم عرض کنم که ایشون اینجا آوردن. یکی این است که میخواد بگه ازداد تحت جنس واحد باید باشن، چون در تعریف زبدان گفته میشه که امران وجودیان متعاقبان علی موضوع واحد واقعان تحت جنس قریب. تکیه ارسطو در اینجا یکی روی این حرفه که ازداد همیشه تحت یک جنس، واقعا نوعشون با هم فرق داره اما جنس قریبشون یک. مثلا سیاهی با سفیدی، اینا هر کدوم یک نوعی از لون هستن، جنسشون چیه؟ کیف مبصره. کیف مبصر که جنس اینهاست واحده، زدان واقع هستن تحت این جنس. ولوس این که سفید یک لونیست، یک نوعی از لون است و سیاهی لون دیگری است، یعنی نوع دیگری است، اما جنس هر دو چیه؟ لون، کیف مبصر. یا فرض کنید که مثلا شیرینی با تلخی با ترشی، این دوتا ضد هم هستن اما هر دو واقع هستن تحت طعم که کیف مذوق هست. یکی از مطالبی که ایشون اینجا روش تکیه میکنه این مسئله است که مجانس در مجانس اثر میذاره، یعنی چیزی که هم جنس هستن ولو هم نوع نیستن. رطوبت و یبوست، رطوبت در یبوست اثر میذاره، حرارت و برودت در همدیگه اثر میذارن ولی هر دو یک جنسن، یک نوع نیستن ولی یک جنس هستن. این در جمادات و در طبیعت. بعد منتقل میشه به مطلب دیگری، اون مطلب راجع به این حرکت نموی است در موجودات زنده، در جسم نامی، نبات و حیوان و انسان. در جسم نامی بحث هست در این که نمو اصلا در چی واقع میشه. اینجا را یه خود بیشتر دقت کنید چون مطلبش پیچیده تر هست و با اشاره برگزار شده. وقتی یک جسمی نمو میکنه، مثلا درختی رشد میکنه، یک نهالی رشد میکنه، درخت بزرگی میشه، این چطور میشه؟ هیولا در اینجا چاق شده، صورت جسمیه بزرگ شده، صورت نوعیت درخت رشد کرده، یا نمو در چیز دیگری پیدا شده. وقتی رشد میکنه درخت چطور میشه؟ مقداری از مواد غذایی زمیمه میشه به اون درخت اولی، درخت لاغر. وقتی یک نهال رشد میکنه مقداری آب و مواد غذایی رو از زمین جذب میکنه و به اجزای خودش تقسیم میکنه. مقدار آب به شاخه و ریشه و تنه و عرض کنم که برگ و گل پخش میشه در این اجزا تدریجا رشد. پس رشد کردن یک درخت به زمیمه شدن مقداری از اجزا و اجسام خارجی به اجزای این درخت. این اجزای خارجی وقتی زمینه میشه اینجا، آیا اصل هیولا زیاد شده؟ چون جسم مرکب است از ماده و صورت، آیا ماده عالم بزرگتر شده؟ نه، هیولایی که قبلا بود حالا هم هست، یعنی هیولا قبلا شکل خاک را داشت، شکل آب را داشت، صورت آب و خاک روش بود، حالا صورت درختی به خود گرفته. مقدار هیولا که تغییر نکرده، یعنی خود ذات هیولا که تغییری نکرده. پس خود ذات هیولا چاق نشده، نمو پیدا نکرده، همون هیولایی که بوده آرام هست. صورت جسمیه ای که اینجا بوده اونم تغییری نکرده، جسم بود اون وقتی که خاک بود و آب بود جسم بود، حالا هم که زمینه شد به این درخت همون مقدار جسمیه، صورت جسمیهش محفوظ بود، صورت جسمی هم تغییری نکرد. خب آیا صورت نوعیه درخت نمو کرده؟ صورت نوعیه ها، ماهیت درخت، جسم و نامه، آیا این تغییری پیدا کرده؟ این هم تغییری پیدا نکرده، صورت نوعیه هم محفوظه. اگر یک صورت نوعیه بود حالا دوتا نشده، خودش هم دیگه چاق و لاغری نداره، صورت نوعیه صورت نوعیه است، درخت درخت. پس چی تغییر کرده؟ یکی کمیت درخت تغییر کرده، یک متر بود حالا شده دو متر از نظر طول، فرض کنید که نیم متر عرضش بود حالا شده یک متر، کمیت این تغییر کرده. و در نتیجه تغییر این کمیت شکل ظاهری درخت هم تغییر، اما اصل ماده درخت و صورت نوعیه درخت تغییر داشت بدانه. پس نمو عبارت هست از تغییری که در شکل و در مقدار در کمیت یک جسمی پیدا میشه به واسطه یک عامل خارجی. البته قیود دیگه هم داره که یه بعد نیست داری شده محل بحث نبوده نقل نکردم. حالا این چیزی که از خارج زمینه میشه به این درخت تا موجب این میشه که شکلش عوض بشه و نمو درش حاصل بشه، اون یه وقت شیعی شبیه به خود درخت، یه وقت چیزی ضد درخت. مثلا اگر درخت تر هست، اون جسمی که اضافه میشه بهش ممکنه خشک باشه، یا اگر سرد هست ممکنه اون چیزی که به زمین میشه گرم باشه، بعد که تبدیل میشه به درخت میشه سرد، یا وقتی تبدیل میشه به درخت میشه تر یا میشه خشک. فرض کنید اون چیزی که از خارج زمینه میشه غذا درخت، غذا جسم نابی، این گاهی شبیه هست با خود درخت و گاهی لا شبیه هست. پس نموی که برای درخت حاصل میشه گاهی در اثر زمینه شدن یک شیء است که ضد درخت است و لا شبیه هست با درخت، گاهی در اثر زمینه شدن چیزی پیدا میشه که شبیه هست با درخت، تباینی با هم دیگه ندارن. پس نمو هم به وسیله شبیه حاصل میشه و هم به شبیه به وسیله لا شبیه. ولی هر چی باشه تغییر باید بکنه تا اینکه به این شکل حاصل بشه، و تغییر کردنش در نوعیت هست نه در جنسیت. باز تکیه میکنه روی این مسئله که ضد هیچ وقت تبدیل به یک جنس دیگری نمیشه، تبدیل میشه به نوع دیگه. سرد ممکنه گرم بشه، اما سرد بشه شیرین، ربطی به هم نداره. سردی بشه شیرینی، این نمیشه. سردی به گرمی تبدیل میشه، خشکی به تری تبدیل میشه، اما خشکی تبدیل بشه به شوری مثلا، به جای اینکه به خشک بود حالا ببینیم شده شور. نه خشکی هست نه تری، خشکی جای خودش رو بده به شوری، این نمیشه، از جنس دیگری است. تبدلاتی که در اجداد پیدا میشه در نوعیت هست اما در جنسیت نیست. این ها مطالبی است که ارسطو تو این تیکه اینا رو بیان کرده. اون چی به درد ما میخوره اینه که میگه غذایی که از خارج به جسم زمینه میشه ممکنه ضد باشه و سبب رشد درخت بشه. این ضد در او اثر میذاره و اون درخت اون را متبدلش میکنه به یک ضدی که چیز در مشابهت داره با خودش و به وسیله این رشد میکنه. پس ارسطو قبول داره که دو تا ضد خارجی در هم دیگه اثر میذارن و یک نتیجه از این تضاد و عکس العمل عمل و عکس العملشون پدید میاد. همین کسی است که عدم تناقض را پایه منطق قرار داده. پس میبینیم که این جور تضادها با اصل عدم تناقض منافاتی نداره، کسی منکرش نیست. اون شیء که میاد یعنی صورتی که میاد روی این دوتا، یا این که این دوتا صورتشون فاسد میشه، صورت سومی پیدا میشه روی کون و فساد. این دوتا صورت هر دو از بین میره، روی ماده اینا صورت سوم میاد. بله این میشه، اما این جمع نشد، زیده از بین رفتن. جمع شدن اینه که روی یه موضوع دوتاشون باشن، هستن شیرین و ترشکی جمع میشه، ماده سکنجبین به وجود میاد. اگر فرض کنیم که این مزه سالسی، یه وقت میگیم نه این شیرینی و ترشی مزه سکنجبین، الان هم اون جزء شیرینی شیرین است و جزء ترشیش ترشی، میشه از هم جداش کرد. یه وقت میگیم نه این دوتا هیچ کدومش نیستن، نه شیرین شیرین مونده نه ترشیش ترش مونده، اصلا این دوتا رفته این مزه سوم به وجود اومده. بالاخره یکی از اینات ما کلیشو باید دیگه بحث بکنیم. اگر گفتیم که هر کدوم سر جای خودشون باقی هستن، مثل نخود کش میشه که با هم قاطی شده، بعد میشه از هم جداش کنه. سکنجبین هم اون اجزای شیرینیش الان هم شیرینه، اجزای ترشی هم الان هم ترشه، میشه از هم جدا کرد مثلا اگه وسیله علمی باشه. خب این که چیزی نب چیزی از بین رفته، اون چیزی به وجود آمده. اگر میگیم نه مزای سکنجبینی مزای سومی است که نه ترش است نه شیرین، پس معناش این است که ترشی و شیرینی هر دو از بین رفته، مزای سومی به وجود آمده، این کهنه فساده. پس جمع نشدن، هر دو اون دو زید از بین رفتن و سومی به وجود آمده. روی فرض اول اجتماع فی موضوع واحد نیست، هر کدوم موضوع خودشونه. روی فرض دوم اصلا اجتماع نیست، برای اینکه باقی نمونده موضوعی، هیچ کدوم از اونا نیستن. اون دوتا از بین رفتن، مزایای سومی به وجود آمده، مثل اجتماعی زدنی. و فیما یلی شیء من نصوص ارسطو فی شأن صراع بین الازداد الخارجیه، در باره جنگ بین ازداد خارجیه، این کلمات را از کلمات ارسطو میتونیم التقاط کنیم. یه جاییشون اینجور گفته: علی جمله من القول ان شیئا مجانسا یمکن ان یقبل فعلا من قبل الشیء المجانس، همجنس از همجنس ممکن است اثری را بپذیرد. این مجانس منظور یعنی مشترکان فی جنس. و سبب فی ان جمیع الابداد هی فی جنس واحد، ازداد همیشه مشترک هستند در جنس قریب، اگر جنسشون با هم اختلاف شد ضد نیستن، عنوان دیگه است، مخالف است. ضد دیگر در جایی است که دو ضد تحت یک جنس واقع شده باشند. و ان الازداد تفعل بعضها فی بعض، این تصریح به این که ازداد در همدیگه اثر میگذارن. و تقبل بعضها من قبل البعض الاخر، بعضی از ازداد از بعض دیگر. ای اما لکل جزء کیف ما تفر ولکن لا به حسب الماده، این درباره نمو میگه. اونجایی که نمو در یک جسمی پدید میاد، در اینجا ماده چیزی بهش اضافه نشده، ماده غذایی محفوظ است، ماده درختی هم محفوظی، بر هیولا چیزی افزوده نشده، صورت جدیدی پدید آمده، اما اصل ماده محفوظه. ماده آدم نکم میشه نزیاد، هیولای اولا اصلش محفوظه، شکلهای مختلف بهش وارد میشه، اما اصل ماده در همه اجسام همیشه محفوظ. پس نمو در ماده نیست، لا به حسب الماده، به حسب صورت هست. حالا با صورت ها باید تحلیل کرد، این کلام اینجا مبهمه، منظور روشن نیست صورت نمو پیدا کرده یعنی چی. تفصیل مطلب اینه که با صورت نوعیگر نمو نکرده. صورت نوعیگر درخت انار از اون وقتی که درخت فلسفه‌ای که سبز میشه تا یک درخت بزرگی میوه‌داری میشه، صورت نوعی درخت یک کم و زیاد نمیشه، این چونیشون قاعده حرکت جوهریه نیست. صورت نوعی محفوظ، ماهیت از ماهیت هم دیگه کشدامی جمع ثابت. و اما شکل درخت تغییر کرده، شکل درخت در اثر اینکه کمیتش اضافه شده، طول و عرض و ضخامتش افزوده شده، تغییر کرده. و معزانه با اینکه ماده تغییری نکرده، ان الکل صار اعظم، مجموع اون جسم با اون اجزایی که از خارج به زمینه شده بود حالا بزرگتر شده از اون درختی که قبل از غذا بود، قبل از اینکه اجزای خارجی به زمینه بشه. اون درخت یه متر بود طولش، حالا شده دو متر، کل اعظم شده، یعنی مجموع این درخت با اون ماده غذایی که به زمینه شد حالا بزرگتر شده از اون درخت اولی. لأن شیئن جا اون بند الی، این بزرگتری مال این است که چیزی از خارج آمد و به زمینه شد. و ها و شیء یسمى الغذا و یسمى ایضا الضد، ولیکن باز تکیه میکنه روی این که هذا الشیء لا یزید من ان یتغیر فی النوع بعینه، این ماده خارجی که میاد وارد درخت میشه تغییری پیدا میکنه، اما تغییر در نوعیتشه، در جنسیتش نیست، باز به جنسه محفوظ است. اگر این ماده رطب بود حالا یابس شده، یا یابس بود حالا رطب شده، رطب و یابس که هر دو ضد این هستن جا به جا میشن، تبدیل به همدیگه میشن، اما در اصل جنسیت تبدیلی حاصل نمیشه. این شیء دایی که آمد لا یزید و بیش از این نیست که نوعش تغییر کند، نوع خاصش، ان یتغیر فی نوع به عینه، یک نوع خاصش تغییر کند، یعنی فرض کنید که رب یابس بشه، که مثل مایعت رب یمزم و الال یابس، فرض کنید رب خشکه، خشکی نسبی، یک چیزی تری از خارجیات آب به زمین ها میشه. آب وقتی اومد توی درخت و زمین شد به جای درخت، دیگه دست به چوب درخت میزنه که تر نمیشه دستتون. این آب تر وقتی اومد توی درخت شد خوش و بن و مامیهی الیه یتغیر به انیسی و هوه نفسیهی یا هوه نفسوهو یا بسن. وقتی زمین شد به درخت تغییر میکند، چطور میشه؟ یعنی آب تر حالا وقتی زمین شد به درخت میشه خوش. اما حالا که خشک شد چی شد؟ نوعیت تغییر کرد، یعنی رطوبت و یبوست که دو ضد هستن تغییر کردن، اما جنسشون چطور؟ تغییر نکرد. نه اینکه رطوبت تبدیل بشه به شیرینی که از جنس دیگری. بله؟ کیف ملموس، کیف ملموس تبدیل نمیشه به کیف مبصر مثلا، جنسشون یکی. نوع تغییر میکنه، جنس تغییر نمیکنه در ازداد. بله اینها روی طبیعت قدیمی، روی طبیعت جدید اصلا نه آبی تغییر میکنه نه رطوبتی تغییر میکنه نه یبوستی، مگر اون وقتی که اصلا یک تغییرات شیمیایی درش پیدا بشه، پس این مایع تبدیل به گاز بشه، مثلا باید اونجا زنی. اونم که البته رفتی به نمو دیگه نداره. اون اینجا ها که نمو دیگیم اینا تادروی طبیعیات قدیم هست، اونم منهای حرکت جوهریه که اینا قبول نداشتن، بلا روی حرفای سرزان تردین مطلب عوض میشه و با توجه به طبیعیات جدید که اصلا همه مثال ها رو باید تردید. حالا منظور اصلا در اصل پذیرفتن این هست که زدان دارن یه اصلی دارن در مثل مناقشه نباید جد. حاصل این که فل واقع یمکن و نعن هر دو جور ممکن است. چجور؟ ان شیء ینمو بشبیه و به جهت اخرى ان یکون ذلك بلا شبیه. شبیه بله ان شبیه هم نیست. فل واقع یمکن و نعن هر دو جور ممکن است، که شبیه با شبیه نمو پیدا کند و با لا شبیه هم. یعنی نمویی که در یک درخت پیدا میشه ممکن است به اجزایی باشه که شباهت داشته باشه با خوده، یا به اجزایی باشه که شباهت نداره، بعد درخت درش اثر بگذاره، تغییرش بده، تبدیلش کنه به شبیه و اون وقت وسیله اون نمو پیدا کنه. همه از جنس باید بکرد. تغییراتی که پیدا میشه در جنسیت نیست، دو هفته یه وقت میترماید اون ماده غذایی با درخت باید از یک جنس باشن، از یک جنس قریب نه، اون لزومی نداره. درخت جنس جسم نامی، اون جسم غیر نامی هست، در جنس قریبشون با هم شریک نیستن. با آب درخت تغذیه میکنه ولی اون جسم نامی نیست. منظور تغییریست که در اون ماده پیدا میشه. درخت وقتی آب را میخواد ازش تغذیه بکنه و شکل خودش بکنه، باید بکندش یابس به نظر اینا. تغییری که در این انجام میده چیکارش میکنه؟ جنسیتش رو عوض میکنه؟ نه، نوعش رو عوض میکنه. زدی را تبدیل میکنه به زد دیگری، رطوبت را تبدیل میکنه به یبوست. این را میخواد بکنه. پس نموی که در اینجا حاصل میشه نمیگه به بالمجانس، نمو میگه به شبیه. نمو ممکن است به شبیه باشد، ممکن است به لاشبیه باشد. اگر لاشبیه بود، اگر زد بود، غذایی بود که لاشبیه بود و به این اصطلاح زد بود، درش اثر میگذاره و تبدیلش میکنه به چیزی که شباهت داره با خودش. حالا در اصل مطالب کار نداریم ما، فقط به این جهت تصریح به این که الازداد دست تفعل و بعضها فلبست یقبل و بعضها انلبست، به این مطلب ما میخوام چیز کنید. همه حرف های هستم فرض کنید همش باطل، اما تصریح می کند به اینکه ازداد در همگه اثر می دارن و اثر می پذیرن. این منافاتی نداره با اثر می کند. و حاکزا یک تزه ان العملیات مشترکت ازداد خارجیه لیست کشفن لدیالکتیک، تأثیر ازداد خارجی در همگه این یک کشفی نیست که دیالکتیک کرده باشید، بلا نقضاً للمنطق المتافیزیکی، مناقض با منطق المتافیزیکی نیست. بلا شیئاً جدیداً فی میدان الفلسفی، چیز تازه نیست در میدان فلسفی پیدا شده باشه. و انما هی حقیقتون مقررتون به کل وضوحن فی مختلف الفلسفه ها، حقیقتی در تمام فلسفه ها تثبیت شده منذ فجر تاریخ الفلسفی، از آغاز تاریخ فلسفی. ولی سفی ها ما یحقق اغراض المارسیت الفلسفیه، این تأثیر از داد در هم دیگه به درد مکتب مارکسیسم نمیخوره، هدف های فلسفه مارکسیسم را نمیتونه تعمین کنه، این چیزی که همه قبول دارن. الاتی تستهده بله، ولی سفی ها ما یحقق اغراض المارسیت الفلسفیه الاتی تستهده تحقیقها ها الادو الدیالکتیک، اون اغراضی که در نظر دارد اونها را تحقق ببخشد در پرتو دیالکتیک. و اما اینها در صورتی بود که منظور از تناقض و تضادی که میگن تضاد در اشیاء خارجی باشه، اون که ما هم قبول داریم و این به درد شما نخورد، چیزی اثبات نکرد برای شما. و اما اگر منظورشون همون تناقضی باشه که ما میگیم مفهوم حقیقی تناقض باشد، الذی یجعل للحرکة رصیداً داخلیاً، که میخواد برای حرکت یک پشتوانه داخلی درست بکنه، و یرفضه المبدأ الاساسی فی منطقنا، همون تناقضی که منطق ما اون را طرد میکند، فادا ما را یمکن لفکر سلیم قبوله، این چیزی که هیچ فکر سالمی نمیتونه قبول کنه. ولا تملک المارسیه شاهدا علیه من الطبیعه، برای این تناقض هیچ شاهدی از طبیعت نمیتونه پیدا کنه، این شواهدی که پیدا کردن همه از داد خارجی، اما دو ضد در یه موضوع جمع بشن یا سلب و ایجاب در یه موضوع جمع بشن، نه فکر سالمی میتونه اینو قبول کنه نه هیچ شاهدی از طبیعت پیدا میشه. و کل ما تعرض لنا المارسیه من تناقضات طبیعت المزعومه فهو لا یمت الى دیالکتیک بسلطین، همه چیزهایی که مارکسیس ارزنی دارد برای ما نشون میده به ما از تناقضات پنداری طبیعت، اینها ارتباطی اصلا با دیالکتیک نداره، هیچ ربطی نداره به دیالکتیک. ولنعرف عده من تلک الشواهد التي حاملت ان تبرهن با على منطقه دیالکتیک، حالا خوبه چند تا نمونه از شواهدی که به اصطلاح اونها را دلیل منطق دیالکتیک قرار دادن بیان کنیم، لنتبین مدى عجز المارکسیت و فشلها، تا روشن بشه که چقدر اینها عاجز هستند مکتب و شکست خورده فی الاستدلال علی منطقه الخاص.